اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
در مقام دوتا امر مهمی باقی مانده است که امر ثانی اهم از امر اول است، ولو امر اول فی نفسه مهم است. این دوتا امر را ما برای شما بیان می کنیم. امر اول این است: مرحوم نائینی کمان که از ایشان نقل کردیم فرمود شبه در ما نحنفی، چه شکی می کنیم آیا شرط مخالف با کتاب و سنت هست یا نیست. این شبه حکمیه مفهومیه است. و بعد از اینکه این را بیان فرمود، ترتیب فرمود به این گفته ایشان اونی را که در شبهه مفهومیت زاری می کنند. و در شبهه مفهومیت کما ذکرنا، اگر اون عنوانی که مفهومش مجمل است تصل به خطاب عام بوده باشد و در ما نحن فیه یا عام دیگری بشود، چو او اون خطاب عام در او مخصص ذکر نشده است در مورد شک، و این اجمال خطاب ثانی را به خطاب اول رفع می کنند. کما ذکرنا، اگر گفته بود اکرم کل عالمین الا الفاسقین منهم، و ما مردد شد که فاسق مراد و معنای فاسق چیست، کل مرتکب معصیت است یا مرتکب خصوص کبیره است، چون که شبهه حکمی است در اون عالمی که فاسق بله مرتکب صغیره هست مرتکب کبیره نیست، نمیدانیم این عنوان مخصص او را شامل می شود یا نه. مفهوم فاسق مجمل می شود. گهرن خطاب عامی که مقترن است به این مخصص متصل که مخصص مجمل است، این خطاب عام مجمل می شود. ولیکن اون خطاب دیگری که در بین اگر داشته باشیم، اکرم کل عالمین، که در او هیچ مخصصی ذکر نشده است، به او تمسک می کنیم در اون عالمی که ارتکب صغیرتن ولم یرتکب کبیرتن، می گوییم که اون عالم واجب الاکرام است. و نوبت هم به اصل عملی نمی رسد. اصل عملی در صورتی است که دلیل اجتهادی در مسئله نبوده باشد و عام فوق که مخصص در او نیست دلیل اجتهادی است، نسبت به مرتکب کبیره حجت قائم است که ظهورش مراد نیست، اما نسبت به ما بقی علما من هم من ارتکبت صغیرتن ولم یرتکب کبیرتن، او تمسک میکنی. این حاصل فرمایش ایشان بود. چون که این مطلب در فکر مکرر میشود، امر اولی که مهم است فی نفسه، بله این است. عرض میکنی ما نحن فی، ولو شبهه حکمیه است، در این کمانج دیروز گفتیم احدی نمیتواند شک کند، چون که شبهه حکمیه، توجه کردید، معناش این است آنی را که ما نمیدانیم فعل اشاره است، و شک ما، توجه کردید، در فعل اشاره است که اشاره به این علمایی که ارتکبوا صغیرتن ولم یرتکب کبیرتن، به این علما به اکرامشون چه حکمی جعل کرده است؟ این حکم را نمیدانیم، جعل شاره را نمیدانیم. در مقابل شبهه موضوعی یک شبهه در مصداق میگویند، اونجاست که خطاب شاره موضوعاً محمولاً متعلقاً معلوم است که شاره گفته است بر اینکه خمر نجس است و شربش هم حرام است. در این شکی نداریم، خمرم میدانیم، مایه‌ای که مسکر است. شک ما در این مایه خارجی است، در خارج از فعل شاره، در خارج از خطاب شاره ما شک داریم که آیا توجه کردید این مایه توش سرکه است یا اینجا خمر است. حال این مایه را نمیدانیم، حال خارج مجهول است بر ما، خارج از خطاب مجهول است بر ما، چون که تعیین مصداق به عهده خطاب نیست. شاره میگد خمر اگر شد نجس است و شربش حرام، اما چه چیز در خارج خمر است؟ این خارج از این خطاب است، مدلول این خطاب است. خطاب او را تعیین مصداق نمی کند، قضیه حقیقیه تعیین موضوعش را در خارج که تعیین مصداق است نمی کند. این شبهه موضوعی است. خب در ما نحنفی ما در خارج از حکم و خطاب شاره شک نداریم، ما شرط در خطاب شاره شک داریم که آیا اگر در معامله شرط کسی شرط کرد فرشی را به فقیری فروخت به 10,000 تومان، شرط کرد بر این که فرش دیگر صدقه بشود بر تو، شدام ما این است که این صدقهی که به نحو نتیجه شرط شده است شاره به این چوک می شرده است. در خارج شک نداریم، در خارج از کتاب صدقه به نحو نتیجه شرط شده است در خارج، این را می دانیم، ولیکن نمی دانیم شاره به کلی این که از صدقت المشروطه توفی اقدم به نحو شرط نتیجه شاره به این چوک می شرده است. شبه شبه حکمی است. پس اینی که ایشان فرمود ما نحنفی شبهه شبهه حکمیست، این درسته، ولیکن شبهه مفهومیه نیست. شبهه حکمیه ولو توجه کردید یک اسمش یعنی شبهه مفهومیه، یک اسم از شبهه حکمیه است. ما که در حکم شاره شک میکنیم، منشأ شک طارتاً اجمال خطاب میشود که نمیدانیم که مراد از این خطاب چیست، که شیخ هم فرموده است شک در حکم شارع کلی تارتا ناشی از فقد النص است و ثانیا ناشی از اجمال النص است، ثالثتا ناشی است از تعارض النص، خطاب متعارضین هستند. شبهه حکمیه بله یک اسم شبهه مفهومیه است، ولیکن شبهه مفهومیه یه ملاکی دارد. ملاکش این است، این که ما در شبهه حکمیه منشأ شک ما خطاب شارع می شود، یعنی منشأ شک ما اجمال خطاب شارع است، که اونی که مراد از خطاب شاره است و معنای لفظی است که در خطاب شاره واقع شده، معنای اون لفظ را نمیدانیم. این که فرموده است فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدن دیبا، نمیدانیم بر این که این سعید معناش مطلق و وجه الارزه است ولو سنجه بوده باشد، یا معنای سعید خصوص تراب الارزه است. خب وقتی که این زور شد ما شک داریم که به سنج می شود تیمم کرد یا نه، شک در حکم شارع داریم. منشأش این است که خطابش مجمل است، خطابش را نمی دانیم. خب من شبهه مفهومیه یا مرحوم ناینی چه شما هم خودتان در اصول بیان کرده اید، شبهه مفهومیه شبهه حکمیه است، ولیکن منشأ شک که در حکم کلی منشأش اجمال خطاب است. اینجا اینجور نیست، اینجا خطاب مجمل نیست، گفته کل شرط اینجا ایزون الا ما خالف الکتاب. ما خالف الکتاب یعنی این است که اونی که استفاده از کتاب می شود او با اون مشروطی که شرط شده است قابل جمع نباشند، متنافی باشند. مثلا فرض بفرمایید در کتاب فرموده است ربا حرام است، زیادتی حرام است، این شرط کرده است که این صد من گندم در مقابل صد من گندم به شرط این چون دو من هم مال تو بوده باشد، این مخالف با کتاب است. چرا؟ چون که کتاب که تحریم کرده ربا را با این شرط ضمن نمی شود، با این شرط به معنی المشروط ضمن نمی شود، چون که مشروط اینجا زیادتی است و ربا را هم زیادتی را شارع حرام کرده است در کتاب. معنای مخالفت اینه، در معنای الا ما خالف الکتاب ما شک نداری، منشأ شک ما ناشیست از غیر مفهوم المخالفه، منشأ شک ما ناشیست از این که شاره به صدقه ای که توجه کردید به نحو شرط نتیجه است نمیدانیم به اون صدقه فرض بفرمایید چه حکمی کرده است. منشأ شک ما این است، توجه کردید، نمیدانیم او فرض بفرمایید حلیت است یا حرمت وضعی است، کدام یکی را حکم کرده. ما در حکم شارع شک داریم، منشأش اجمال خطاب المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب نیست، یعنی اجمال مفهومش نیست. شک ناشی است از غیر ناحیه مفهوم که شارع چه کار کرده است، شارع بر این صدقه چه حکمی کرده است. این شبهه حکمیه است ولیکن داخل در شبهه مفهومیه نیست. وقتی که اینجور شد این شبهه حکمیه است، شبهه مصداقیه و موضوعیه به معنی المعروف که در فعل شارع هیچ شکی نداریم، فعل شارع خطاب شارع موضوعا محمولا متعلقا مبین است، شک در امر خارج از حکم شارع است که این مایه خارجی خمرس یا خلص، شبهه مصداقیه نیست با نحنفی کمان که فرمودید، شبهه مفهومیه هم نیست، شبهه حکمیه محض است. وقتی که شبهه حکمیه محض شد، خب فرقش با شبهه موضوعیه دیروز گفتیم این است که در شبهه موضوعیه فحص لازم نیست، ولیکن در شبهه حکمیه که رجوع به اصل عملی میکنیم اونجا فحص لازم است، بدون زد در ما نحوی باید فحص بشود بعد رجوع به اصل عملی بشود. لایقال در ما نحوی اگر شما قبول کردید که این شبهه حکمیه است، شبهه مصداقیه و موضوعیه نیست، باز باید رجوع بکنید به خطاب عامی که لم یرد فیه تخصیصون. چرا؟ چون خطاب دلیل اجتهادی است، ما شک می کنیم بر اینکه فرض بفرمایید عالم کوفی واجب الاکرام هست یا نیست، میدانیم بر اینکه بله عالم فاسق خارج است، فاسق هم معناش من ارتکب معصیتن در شبهه مفهومیه نیست، ولیکن شک در تخصیص زاید داریم که عالم کوفی هم خارج شده یا نشده است. خب وقتی که اینجور شد اینجا فحص کردیم، دلیلی پیدا نکردیم بر خروج، اینجا به اصل عملی رجوع نمی شود که اصل براءت از وجوب اکراموز یا استصحاب عدم وجوب اکرامو یا استصحاب عدم استحباب اکرامو رجوع می شود به عموم اکریم کل عالمین الا الفاسق دیگر به دلیل استادی رجوع می شود. خب لا یقال در ما نحن فی هم وقتی که فحص کردیم دلیلی پیدا نکردیم بر این که این شرط توجه کردید مخالف با حکم شرعی واقعی هست یا نیست، که ما استصحاب می کردیم عدم امضا او را، رجوع به استصحاب عدم امضا نمی شود، امضا رجوع می شود به چه چیز؟ و علبه منونه این دشروطه هم که استثناء ندارد رجوع به او می شود. لا یقال معنا، چرا؟ بران که این که در اصول گفته شده است این در شکف تخصیص رجوع می شود به عموم العام در غیر شبهه مصداقیه، اون عامی که فرض بفرمایید مجمل نیست رجوع به اون عام می شود، این مورد دارد، موردش اونجاییست که احتمال بدهیم مشکوک ما فی نفسهی و به عنوانهی از تحت اکرم کل عالمین خارج شده یا داخل عنوانی هست که اون عنوان هم از تحت عام خارج شده است. اینجاست که همین زور بله شکی در تخصیص زاید است رجوع به عموم عام می شود. احتمال میدیم از اکرم العلماء توجه کردید عالم کوفی هم خارج شده باشد، اینجا شک در تخصیص می شود، شک در تخصیص زاید می شود رجوع به عموم عام می شود و اون وقت فرض بفرمایید رجوع به عموم عام می شود. و اما در جایی که شک در تخصیص زاید نشد مثل المقام که در ما نحن فی اگر این شرط محکوم به بطلان بوده باشد شرط به معنی المشروط داخل الا ما خالف الکتاب و سنت است، تخصیص زاید نیست و از عام هم عنوان خارج شده، عنوانی که مبین المفهوم است، مفهومش مبین است. این که ایشان فرمود در ما نحن فی عنوان مخالفت عنوان انتزاعی است، بدون جهت این بله عنوان انتزاعی شد که ان شکی در تخصیص زاید می شود، این درست نیست، برای آنکه در عنوان مخصص لازم نیست عنوان ذاتی باشد، عنوان ولو عنوان حتی فاسق را که استثناء می کنن اکریم کل عالمین الفاسق عنوان انتزاعی است، چون که فاسق در خارج وجود ندارد، اونی که در خارج موجود است ذات است و مبدأ، و اما یه وجود ثالثی که وجود فاسق باشد نیست، عنوان انتزاعیست، مشتق بحث کردیم دیگر. پس لازم نیست در ما نحن فی اون عنوان ذاتی باشد به عنوان انتزاعی خارج شده است. پس در ما نحن فی شک در تخصیص عنوان زاید نداریم، شک در تخصیص زاید نداریم خطاب عام را که تمثل کنیم. این که بعضی فقها گفتن این شبهه مصداقی است، نه مرادشون این است که اون شبهه مصداقیه معروف است که شک در خارج داریم که مایه خمر است یا خل تا ایشون بفرمایید این شبهه حکمی است، این شبهه مصداقی است یعنی در مصداق مخالف با کتاب و سنت شک داری، و الا مفهوم مخالف کتاب و سنت واضح است مفهومش چیست، شک در مصداقش داری، چون که این از شبهات مصداقیه معروف نیست، فی حقیقتی شبهه حکمیه است، بدون جهت فحص لازم است در رجوع به اصل. و اما از این جهت مثل شبهات مصداقیه است که در شبهات مصداقیت حضور نمی شود به امومام تمسک کرد، توجه کردید اینجا هم به امومام نمی شه تمسک کرد، چون شخص شک در تخصیص زاید نداریم، شک در مصداق زاید داریم. چه زور وقتی که میگد اکرم العلماء الا الفساق، فاسق معناش من ارتکب کبیرتن، نمیدونیم زید مرتکب کبیره است یا نه، شک داریم که فاسق مصداق زاید دارد در خارج، زیدم یکی از اونهاست یا مصداقش کم است. اینجا هم شک در مصداق مخالف با کتاب است. معنای مخالفت با کتاب چیه؟ معنایی است. شک در مصداق او داریم که غیر از صدقه مصداق اونها هستند مثل اشتراط طلاق، یا اینکه اشتراط صدقه هم مصداق اوست. از این جهت شبهه مصداقی است، یعنی در مفهوم شک نداریم، در مصداق و مفهوم شک داریم. منتها این شبهه مصداقیه از شبهه مصداقیه ای که در اصول شده از فحص در او لازم نیست، از او نیست. شبهه مصداقیه ایست که حقیقتا شبهه حکمیه است، بدون جهت بعد از اینکه انسان فحص کرد و مایوس شد دلیل پیدا نکرد، رجوع می کند به اصل عملی. اصل عملی استصحاب عدم الامضاست. این شرط می شود شرط الحرام، چون که شارع حکم کرد صدقه امضا نیست، پس شرط او شرط الحرام می شود. وقتی که شرط الحرام شد محکوم به بطلان می شود. این امر اولی بود که در مقام ذکر کردیم و این سرتاپای بله کلامی بود که مرحوم ناینی ذکر فرمود، که ملخص حرف ما این است که ما نحنفی شبهه مفهومیه نیست، شبهه حکمیه است، ولیکن از یه جهت چون که شبهه حکمیه است فحص لازم است. اون اثر شبهه حکمیه این است که اصل عملی نمیشه در او رجوع شد الا بعد از اینکه فحص بشه، ولیکن چون که خود این حکم کلی احتمال می دهیم مصداق عنوان مخالفت بوده باشد، از این جهت شبهه مصداقیه است، به عموم عام نمی شود تمسک کرد، شبهه مفهومیه نیست، شبهه در صدق مفهوم مخالفت است نه در خود مفهوم المخالفه، به عموم عام نمی شه تمسک کرد. حرف اون می شود که نتیجه این شد، اگر ما یه جایی شک کردیم که مشروط فی نفسهی ممضا هست یا نیست قطع نظر از شرط، دلیلی پیدا نکردیم بر ممضا بودن او و المؤمنون عند شروطهم حکم به صحت او نمی شود، استصحاب می شود عدم الامضا و شرط شرط الحرام می شود و محکوم به فساد می شود. این حاصل ما ذکرنا بود. و اما اگر اصل عملی گفت نه حلال است حرام نیست، مثل افعال خارجی یک شک داریم شرب تتون حلال است یا حرام، کل شیء لک حلال، گفت حلال است، اینا هم شرط کرده است که من این رابطه می فروشم به شرط اینکه سیگار شروع کنی بچشی، اونم گفت قبل تو بله باید شروع کند بچشد، چرا؟ چون شرط حرام نیست، شرط کرده حلال، چون که اصالت دلیه گفت حلال است، فی نفسی حلال است و شرط حلال شده است، عیبی ندارد. مشروط ما اگر از امور وضعیه شد، اصل جاری در او فساد است. مشروط ما از افعال خارجیه شد، اصل جاری در او اصالت لیلیت است، کما ذکرنا. این امر اول. این امر ثانی که اهم از امر اول است، این یه دایره وسیعی است که بعد ملتفت می شوید که نتایجش چیست. امر ثانی این است که کسی از شما اگر پرسید این المؤمنون عند شروطهم شرطی را که می گیرد او کدام شرط است، و بعد از این که اون شرط را گرفت نتیجه شمولش به اون شرط چه می شود؟ بعد از این که علم ممنوننده شروط اون شرط را گرفت چه می شود؟ شرط که می گویم به معنا مشروط است، چون که سابقا بیان کردیم به قرینه استثناء و استشهاد در روایات شرط مخالف با کتاب یعنی مشروط مخالف با کتاب باشد. توجه کردید شرط محرم بوده باشد، یعنی چیزی که حرام است ارتکاب او را شرط بکنند، حرام وضعی یا تکلیفی فرق نمی کند. مشروط ارتکاب حرام بوده باشد وضعا و تکلیفا، یا مشروط ارتکاب چیزی بوده باشد که او شرعا ممنوع است، یعنی حرمت وضعی یا تکلیفی دارد. خب این کجا را میگیرد؟ این را میخوام روشن کنم براتون. تارتن ما از ادله استفاده میکنیم که فلان شی که امر وضعی است احتیاج به سبب خاصی دارد، مثل طلاق که احتیاج به صیغه خاصه دارد. خب بدون جهت طلاق را به نحو شرط نتیجه در معامله شرط کردن صحیح نمی شود، چون که شرط اون صیغه خواسته نیست، اونجا را نمی گیرد. و اما مشروطی که دلیل دلالت کرده است که این مشروط اگر انشا می شد به غیر ولو به غیر شرط به سایر انشاءات که انشا بشود، اون مشروط عیب ندارد، صحیح است. مثل چه؟ مثل بی را دلیل دلالت کرده است که احل الله البی است، هر کجا بی عرفن صدق کرد شارع امضا کرده است. پس میبینید که بی یعنی ملکیت عین بعوضین امری است که شارع او را امضا کرده است، در صورتی که به غیر شرط موجود بشه احل الله به یقینم میگیرد او را. ملش تو بگوید، به تو بگوید، هرچی بگوید، ماتات باشد یا به لفظی باشد، احل الله اوفو بشروط که معنای علم امنون این در شروطی مست، معناش اینه چیزی که فی نفسهی یعنی ذات مشروطی که فی نفسهی قطع نظر از عنوان شرط موجود می شود، او به شرط هم موجود می شه. این فقط او علم امنون این در شروطهیم تعمیم می دهد او مشروطی که دلیل دلالت کرده است به غیر شرط انشاء می شود، به انشاء مستقل یا به انشاء طبعی مثل مصالحه موجود می شود، المؤمنون عند شروطهم میگوید بر این که او به شرط هم موجود می شود. یعنی اگر شما فرش را فروختید به کسی به 100 تومان، توجه کردید، و شرط کردید که اون فرش دیگر هم در مقابل 10 تومان ملک تو بشود، المؤمنون عند شروطهم این بیع را که به نحو شرط نتیجه در بیع اول شرط شده می گیرد. یا مثلا فرض کنید دلیل دلالت کرده است ملکیت مال به دیگری مجانن مشروع است، چون که اطلاقات هبه، توجه کردید، اوفو بلگود میگیره. خب این علم امنون این دشروطی میگوید این ملکیت مجانی را اگر شرط کردید به شرط هم موجود میشود، به نحو نتیجه ها به شرط شرط کردید موجود میشود. درست توجه کنید. ممکن است کسی بگوید که اصلا به علم امنویند شروطیم احتیاج نداری، چون که احل الله البی اون بی مشروط را هم میگیرد، چون که وقتی که من گفتم فرش دیگر هم در مقابل 10 تومان مال شما باشد، یه کسی بگید احل الله البی حضور را هم میگیرد، چون که بی عرفن بی است دیگر، عرفن بله او را هم شرطن فروخته، عرفم میگن دیگر احل الله البی میگیرد، پس احتیاج به علم امنون در شروطیم نداری. الله الله بی هر دو بی را میگیرد، هم بی اصلی را، همون بیی که به نحو شرط نتیجه شرط شده است، یا دلیل هبه هر دو تا را میگیرد، همون هبه استقلالی را که انشا شده است، اما همون هبه ای که به نحو شرط نتیجه شرط شده است. میگیم نه، این زور نیست، فرق پیدا میکنه. اولا جماعتی گفتن که اون ادله اهل لال بی و اینها منصرف است به اونجا که بی مستقلا انشا بشه، ما او را نمیگیم. میگیم میدونید فایده، درست توجه کنید، امر اهمین است. میدونید فایده کجا ظاهر میشود؟ فایده اونجایی ظاهر میشود که اون ذات مشروط اگر به غیر شرط انشا بشود جایز است. مثل وکالت، من مثلا گفتم انت وکیلی فی بیع داری، شما هم گفتید قبلت، خب وکالت انشا شده است مستقلا، توجه کردید این ممزاست، اما جایز است، من موکل میتوانم همیشه رجوع کنم. وقتی که این وکالت مستقلا انشا نشد، به عنوان شرطی شد در معامله، فرش را فروختم به شما به 10,000 تومان به شرط این که شما گفتید میخرم که وکیل باشم در بیع خونه تو، منم گفتم به تو، این وکالت دیگر قابل عزل نیست، جایز نیست، این لازم است. چرا؟ چون که المؤمنون این دشروطیم که اوفو به شروط است، لزوم را ظاهرید، چون که صیغه افعل باشد یا ارشاد به لزوم است، توجه کردید ظاهرش، یا حکم ای حکم تکلیفی ایجاب است که لزوم از او انتظار می شود که شیخ می فرمود، علی کل تقدیر این وکالت لازم است. بعد اگر بخواهم بگم ازلت فایده ندارد، این ثمره است. خب شما چرا اینجا ممکن است بگویید که نه، اون دلیلی که می جد که الموکلی یزوز له رجوع فی وکالته، خب اینجا را هم میگیرد، اینجا هم من موکل بودم، یزوز رجوع فی بله وکالته. این اولا که دعوا شده انصراف است، ما اون انصراف را خیلی یقین نداریم، ولیکن نه، خطاب اوفو به شروط مقدم است. چرا؟ چون که این به عنوان ثانوی حکم بیان میکنه، اون دلیل میگد وکالت من حیث عنوان وکالتی جایز رجوع است، جمع بین الادله میشه دیگر، این میگه به عنوان شرط واجب الوفاس لزوم دارد، این حکم را به عنوان ثانوی بیان میکند، بدون زدی مقدم میشود، این نتیجه اوفو به شروط است. در امور وضعیهی که دلیل داریم اون امر وضعی، اون امر وضعی به غیر شرط موجود می شود، اوفو به شروط میگه به شرط هم موجود می شود و خودش هم لزوم دارد، این نتیجه این بحث است. و اما در معاملاتی که اصلا به مشروعیت اونها دلیل نداریم ما، چون معامله مشروع است، توجه کردی، معامله ای که مشروعیت او دلیل نداری، مثل چه؟ مثل این که من، درست توجه کنید ها، این هاست که باید اینها را دقت کنید، مثل این که فرض کنید من مالی را میخوام ملک بله طرف قرار بدهم، توجه کردید، اما مالی که فعلا موجود نیست، به کسی میگویم یا فلانی سال دیگر من هر چه هستی داشته باشم مال توست، سال دیگر هر چه هستی داشته باشم مال توست، توجه کردی، این باطل است. چرا؟ چون که این ملکیت ملکیت تعلیقیه است، توجه کردی، مجانن در هبه معتبر است ملکیت تنزیزی باشد، این موهوب همی هین الهبه موجود بشود که او را هم قبض بدهد، سال دیگر من هر چه به دست آوردم منفعت کردم، مال به تو بخشیدم، این باطل است. چرا؟ چون که اولاً عین موهوب فعلا موجود نیست و خودش هم ملکیتش ملکیت تعلیقی است. این را که فی نفسهی به سبب مستقل نمیشه موجود کرد، هیبه کرد، در هیبه معتبر است عین موهوب موجود و تعلیقی نباشد. این را اگر شرط کنم باطل. اگر شرط کنم که قالم را فروختم به 100,000 تومان به این شرط که سال دیگر هر سه مال به دست من آمد مال تو، اونم گفت قبول ده. به نحو شرط نتیزه ها، سال دیگر هر چه مال داشتم به تو تملیک کنم، اون شرط فعل است، اون عیب ندارد. شرط نتیزه که سال دیگر هر سه به دستم آمد مال تو بوده باشد، به نحو شرط نتیزه، این باطل است. چرا؟ برانچه ما نمیگیم دلیل بر خلاف هم داریم که این دلیل داریم که در هیبه باید عین موهوبه موجود باشد، دلیل هم نداشته باشیم نوبت به اصل عملی هم برسد، توجه کردید اینجا اصلی این است که ملکیت ای مال مستقبلی را فعلا اعطا کردن بر غیر به سبب مستقلی اصلا امضا نیست، اصل عدم امضا است، اصل عدم امضای ملکیت این است. بدون جهت این شرط الحرام می شود داخل الا ما الا شرطن احل حرامن، این احل حرامن می شود. پس سه مورد شد، در دو موردش علم امینون اندش روتیم به درد نمی خورد. یکی اونجایی که دلیل داشته باشیم این ذات مشروط که طلاق است سبب خاص میخواهد، یکی این است که دلیلی بر مشروعیت ذات مشروط نداشته باشیم که به سبب آخر موجود بشه مشروع است، دلیل نداشته باشیم نوبت به اصل عملی برسد. وقتی که اصل عملی شد، توجه کردید، اون وقت فاسد شد، این شرط حرام می شود. و اما در جایی که ذات مشروط دلیل داریم به شرط غیر شرط موجود می شود، او علم امنون این دشروطه می جه به شرط هم موجود می شود، تعمیم می دهد و لزوم پیدا می کند. چه عرض کردم، اگر فرض بفرمایید کسی از شما پرسید بر این که درست توجه کنید، چه فرق است در یه معامله وصایت را بر شخصی شرط کنند یا وکالت را شرط کنند؟ مثلا فرض کنید، درست توجه کنید، اینها محل ابتلاست. میگوید این فرش را به تو خرید فروختم به 10,000 تومان، مشتری هم میگوید من خریدم ولیکن به این شرط که وصی تو بوده باشم بعد از مردنت ثلث اموالت به ید من بوده باشد، من در مصارفش اونی که تو گفتی صرف کنم، وصی، اینم میگه که فروختم. کسی آخر هم فرشش را فروخته است، توجه کردید، فرشش را فروخته است به شخص آخر، اونم گفته به شرط اینکه من وکیل باشم در بیع دار تو. این دوتا چه فرق دارد؟ میگوییم نه، وکالت و وصایت فرقی ندارند، هر دو عقد جایز هستند، چون که موسی میتواند در وصایت رجوع کند مادامی که ای است، اینجور دیگر موسی ها در وکالت هم موکل میتواند رجوع کند، منتها وکالت از دو طرف جایز است، وصایت از طرف وصی در یه صورت لازم می شود، توجه کردید. ولیکن از ناحیه موسی و موکل هر دو جایز است، بدون جهت نه اون وصایت را می شود عزل کرد، او را از وصایتی که شرط شده، نه این وکالت را می شود عزل کرد، توجه کردید. و اما فرقشون می دونید چیه؟ من موکلش گفته بودم به شرط اینکه وکیل بوده باشی در بیخانه من به شرط نتیجه، بمیرم وکالت او تمام می شود. اما اون شخص دیگر اگر بمیرد وصایت او تازه فعلی می شود. می دونید فرقش چیه؟ فرقش این است، این دخلی به لزوم ندارد. وصایت و وکالت در لزومی که شرط آورده فرق ندارد، منتها ذات مشروط تارتا مختلف است. ذات مشروط یه چیزی است که عرفاً بعد از مردن یک بعد از حدوث امری موجود بقا ندارد. وکالت خودش یه معنایی است، یه اعتباری است که به مردن موکل دیگر از مردن موکل و وکیل مرده هستم معنا ندارد، وکالت تمام می شود. و اما وصایت اینجور نیست، وصایت نیابت نیست از حی، وصایت اعطای ولایت است. شخص موسی حق دارد ولایت تصرف در سلس مالش را به دیگری واگذار کند. این وصایت معناش اینه دیگر، اون اعطای ولایت است، نیابت از حی یا مرده نیست. توجه کردید؟ بدون جهت فرق وکالت با وصایت اینه. پس اونی که ما میگوییم شروط نتیجه اگر فی نفسها مشروع شدند به شرط لازم میشود، فقط در لزوم مشترک میشوند شرایط نتیجه. اما در امور آخری که مربوط به شرط نیست، ذات مشروط اقتضای او را می کند، نه در اونها مختلف می شود. بدون جهت شما باید جواب بگویید که شرط الوکاله با شرط نتیجه با شرط الوصایه فرقی دارد. یکی به مردن تمام می شود، اون دیگری تمام نمی شود. و اما هر دو لازم است. یعنی موسی یا موکل بخواهد عزل کند، نمی تواند. خب از اینجا معلوم شد شما شرایط را حساب بکنید. کسی مثلا فرض کنید زنی میگیرد، توجه کردید؟ زنی میگیرد، زن با مرد شرط میکند، من به این شرط زن تو میشوم که اگر مستقبلا طلاق دادی اون اموالی که توجه کردید موقع طلاق دادن داری سلسش مال من باشه. این شرط باطله. درست نیست. چرا؟ چون که این هیبه است، دیگر شرط نتیجه هیبه را کرده است، اون اموال فعلا موجود نیست. این خود ذات مشروط را به سبب مستقل اگر میخواست موجود بکند مشروع نبود، یعنی ممضا نبود. به کسی به زنش بگوید که اون اموالی که بعد از طلاق دارم همش را به تو بخشیدم، یا نصفش را، سلسش را، عشرش را بخشیدم، اون اموالی که اون وقت دارم فعلا نداره تا. خب این باطل است دیگه، چون که در هبه معتبر است، باید عین موهوبه فعلا موجود باشد. این را به شرط نتیجه بگوید باز محکوم به بطلان است. چرا؟ این شرط محلل حرام وضعی است. خیلی دقت کنی تا اون او المؤمنون این دشروطهم زایی را می گیرد که مشروط، یعنی ذات مشروط، فی نفسهی حصولش و انشاءش صحیح بوده باشد به غیر شرط. المؤمنون این دشروطهم او را توسعه می دهد، می گوید به شرط هم موجود می شود و به شرط هم لزوم پیدا می کند. هبه اگر مستقلا موجود شد واحد جایز رجوع است، می تواند رجوع کند، نه شرط شد دیگر نمی تواند واحد رجوع کند. این فرقشون است، سامرهشون است. علا حاضل اساس فایده ی المؤمنون این دشروطهیم در قسم ثانی که امور وضعیه است، یه صورت را فقط می گیرد که محرز باشد مشروط، قطع نظر از شرط به نحو دیگر این شابشه صحیح است. المؤمن و این دشروطی میگه به شرط هم این شابشه و صحیح از دو نافیز، فقط این صورت را میگیرد. و این هم فواید یاد دارد. و اما مشروطی که مشروعیتش فی نفسه محرز نیست یا عدمش محرز است، او به شرط مشروع نمی شود. توجه کردید، شرط در آنجا محکوم به بطلاق نست. این قاعده کلیه را عرض کردم، این تطبیقش در فکر با شماست. یه چیز دیگری هم عرض کنم که مجلس خاتمه پیدا کند دیگر، اون بله خیلی مختصر است، یه دقیقه یا دو دقیقه بیشتر نمی کش. از خودش هم آرام می کنم که آقایان اعتراض نکنه. دیروز عرض کردیم که شک در شرطی که مخالف با کتاب است، یعنی مشروط مخالف با کتاب است، متصور نمی شود. این حرف ما مبتنی بر این است که سابقا گفتیم مراد از کتاب این کتابی است که در بعیدیناست، نه کتاب لوح محفوظی است که شیخ احتمال می داد بلکه لب ما تقویت می کرد. مراد از کتاب این قرآن مزید است. و این درست توجه کنید ها، این هم فایدهش کمتر از اون گذشته نیست ولو مختصر است. ظاهر کتاب اینه،